بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به شما و لحظات ناب و نورانیتون، سلام میکنم به شما و دلهای آسمانیتون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، بیننده های عزیزمون، شنونده های گرانقدر و نازنینمون. قدر این همراهی و همدلی شما رو میدونیم. انشاءالله هر جا هستید سلامت و تندرست و پاینده باشید. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما بینندگان خوب و عزیز، شنوندگان عزیز، مخصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن و تصویر و صدای ما رو دارن. به همه عزیزان عرض سلام میگیم و روزهای پایانی ماه شعبان المعظم رو داریم سپری میکنیم. یه دعای زیبایی که امام اشتم علیه السلام سفارش کردن در پایان ماه شعبان زیاد خوانده بشه. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. یعنی خدایا اگر تا حالا از ماه شعبان گذشته ما را نیامرزیدی، پاک نکردی، از حالا به بعد ما را ببخش، قلم عفو بر جرایم و اعمال زشت ما بکش. چون آقای شریعتی آدم مهمانی میره باید تمیز باشه، اگر تمیز نباشه، پاک نباشه، اون برکات و اون عنایات شامل حالش نمیشه. و این نکته بیننده ها و شنونده های عزیز توجه دارن که هیچ ماهی مثل ماه شعبان توبه و استغفار سفارش نشده.
ماه استغفار
این تعبیر که استغفار در ماه شعبان 70,000 برابر، نه 7,000، نه 700,000، 70,000 برابر ماهای دیگه است. 70,000 خیلیه. یعنی دوست داشتن ما در ماه شعبان یه خانه تکانی بکنیم، حالا حق و ناسی، دلشکستگی، کدورتی، کینهی، اینا رو از هم دور کنیم. یکی از عواملی که کینه را عرض میکنیم، غم و غصه رو میبره و شادی میاره، دوری از کینه و حسادت و ایناست. چه حق الله چه حق الناس. انشالله روز جمعه هم که آخر شعبانه به استقبال عزیزان میرن، روزه میگیرن، به استقبال ماه مهمانی خدا میریم، خودمون رو آماده کنیم با پاکیزگی، انشالله با سرحالی و نشاط وارد مهمانی خدا بشیم.
انشالله. و چه خوب گفت شستشوی کنان گه به خرابات خرام. خوش به حال همه اونهایی که تو نهر رجب خودشون رو شستشو دادن، به ماه شعبان رسیدن، با دعا و تلاوت قرآن و استغفار و صلوات دارن خودشون رو تطهیر میکنن و انشالله پاک پاک وارد این مهمانی بسیار بسیار باشکوه بشن. همین الان و همین زودی زود یه تبریک ویژه بگیم به همه اونهایی که امسال اولین سال میخوان روزه بگیرن و روز اولی هستن به اصطلاح، حتما ما رو هم دعا بکنن. حالا انشاءالله باشون کار داریم. خیلی خوب حاجی فرهزاد، ما بحثمون در ذیل وصایای نبی مکرم اسلام رسید به بحث شادی و نشاط و الحمدلله نکات فراوانی رو هم شنیدیم. هفته قبل اشاره کردید که این جلسه تتمه بحث رو و باقی مانده بحث رو به اتفاق خواهیم شنید. با خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث عوامل شادی و نشاط رو امروز جمع میکنیم. من جای برنامه بازم یادآوری میکنم در ماه مبارک رمضان بیان احکام از طریق کارشناسا بیشتر گفته میشه، عزیزان بیشتر عنایت بفرمایند، خصوصا حاج آقای حسینی عزیز که زحمت میکشن، دو روز میان و بیان احکام دارن، احکام نیاز و مورد نیاز و ضروری عزیزان هست. و بنده هم پیشاپیش دارم عرض میکنم که عزیزان به افرادی که دچار وسواس فکری یا عملی هستن خبر بدن که ما دیگه این بحث رو برای آخرین بار ببندیم، دیگه تکرار نکنیم،
دیگه این آخرین اعلام حاجی فرهزاد.
آخه هی به ما میرسن میگن این بحث وسواس خیلی برامون فایده داشته، برای خیلی هم پیاده کرده از قطار وسواسی، بازم تکرار کنه. ما در ماه رمضان انشالله بحث مفصلی درباره راهکارهایی که واقعا ریشه‌کن میکنه این مرض بسیار مهلک و خانمانسوز برای بعضی هست،
یعنی اونایی که همچنان سوار قطار وسواس هستن و اصلا دلشون نمیخواد که پیاده شن، حاجی فرهزاد ما رمضان امسال اونا انشالله پیاده میکنه.
انشالله. و اونایی هم که نشدن و نمیشن انشالله پیشگیری بشه. ما وقت بقیه رو میگیریم، عذرخواهی میکنیم، همراهی بکنن، چون اصلا بحثش رو عرض میکنم فقط مال وسواسی ها نیست، یعنی مثلا 10-15 تا قاعده مهم ما پیدا کردیم که در دین ما سهل و آسانگیری جزء ارکان اصلی دین ماست.
یه جاهایی هم لازمه که متوجه بشیم و بفهمیم و حکمش رو بدونیم که دچار وسواس نشیم. وقتی
بسیاری از وسواس ها ندانستن مسئله.
بله متأسفانه.
این مسئله رو بدونن واقعا راحت زندگی میکنن.
بله. و خیلی ها رو هم میتونن کمک بکنن، ضمن اینکه کانال تخصصی وسواس رو هم دوستان ما دارن اداره میکنن، مطالب مفیدی در اونجا بارگذاری میشه. اگر میخواید وارد کانال تخصصی وسواس بشید، وارد کانال سمت خدا بشید، اونجا لینکش هست و از اونجا میتونید ورود پیدا بکنید. مطالب جلسات گذشته و وقتهای فصلهای قبل رو که آقای فرهزاد مفصل در مورد وسواس صحبت کردن میتونید اونجا به صورت مستقل دریافت بکنید، فایل هاشو میتونید دانلود بکنید و انشالله بهره مند بشید. خیلی خوب حاجا خدمتتون هستیم و بعد امروز شما رو بشنویم.
ما در ذیل وصایای پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا علی علیه السلام رسیدیم به این فراز که یا علی، اگر کسی کسالت و افسردگی و غم بر او مستولی بشه، راحتی و خوشی ازش سلب میشه.
بله.
چه چیزای غم رو زیاد میکنه، چه چیزای غم ها رو از بین میبره، چه چیزای عوامل شادی، اینا رو مفصل گفتیم. بنده خیلی فهرستوار قبلی ها رو فقط اشاره میکنم تا بقیه رو هم تتمه‌شو امروز عرض بکنیم. گفتیم از چیزایی که بسیار بسیار مؤثر هست، انس با خدا، حالا در قالب دعا، نیایش، خلوت کردن با خدا، حتی با زبان مادری آدم. ما بارها عرض کردیم سحر اگه حال نماز شبم نداری، بشین تو رخت خواب با خدا صحبت بکن، اصلا وضو بگیر رو به قبله بنشین با خدا صحبت بکن. انس با خدا یا دعا یا قرآن یا نیایش و ارتباط با اولیای خدا، ائمه معصومین، مشاهد مشرفه، مجالس روزه، مجالس ذکر دعا که ماه شعبان و ماه رمضان هم فراوونه، عوامل دیگه مثل خوشبینی به خدا، خوشبینی به حوادث و تقدیرات الهی، به انسان خیلی آرامش میده که هر چه از دوست رسد نیکوست. دوستان خوب که دو سه جلسه مفصل صحبت کردیم خیلی خیلی مؤثرن در شاد کردن دلهامون. زهد در دنیا، هرچی انسان وابستگیش به چیزای فانی کم بشه، نشاط و شادیش بیشتر میشه و علاقه به خدا و اولیای خدا و آخرت. تقوا، کسی که انجام وظیفه‌شو انجام میده با نشاط سرحاله، اونی که تکلیفشه، ولی کسی که کوتاهی در عمل میکنه همیشه غم و غصه داره. ذکرهایی که گفتیم دلها رو شاد میکنه، ذکر صلوات، استغفار و توبه، استغفار و توبه واقعی اصلا ریشه غمها رو میکنه. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم زیاد گفتن، ذکر یونسی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، انگشتر عقیق دست کردن. و عواملی که امروز خدمت شما عرض میکنیم، یکی شکرگزاری و درک نعمت و توجه به داده های خداست. یکی از چیزهایی که غم و غصه ما رو میاره، نگاه کردن به نداده ها،
پر لیوان،
نیمه خالی لیوان، غم ایجاد
غم ایجاد
میکنه. ایجاد میکنه و آدم داده ها رو ببینه. همیشه ما کلامونو درست قاضی نمی کنیم، یعنی 4 تا مشکل رو میبینیم، 10 تا هزار میلیون خوبیا رو نمیبینیم. اگر کسی واقعا داده های خدا رو ببینه، افرادی میومدن پیش امام شکایت میکردن آقا بی پول شدم، چه اینو چون حضرت میگم که ولایت ما چقدر قیمت داره، سلامتی شما چقدر قیمت داره، امنیت چقدر، عافیت چقدر قیمت داره، بچه سالم داری چقدر قیمت داره. اصلا به قول ما ماستاشو کیسه میکنه، میگه اشتباه کردم. آدم یک زاویه رو نباید نگاه کنه، از همه زاویه، به اضافه این که تازه اون کمبودها هم گاهی نعمته و اون کمبودها رو خدا اینقدر قیامت جبران میکنه، حتی دعاهایی که مستجاب نشده که میگه ای کاش من هیچ دعام مستجاب نمیشد. شکرگزاری، درک نعمت، توجه به داده ها، غم ها بر نشاط و شادی رو زیاد میکنه. دعای روز شنبه و ان توزعنی من شکر نعماک ما تبلغ بی غایت رضاک، خدایا به من توفیق شکرگزاری به من بده که این شکرگزاری باعث میشه من به نهایت خوشنودی و رضایتمندی تو برسم. ما معمولا ایمان بر همه جا مقدم شده، ولی در آیه مبارکه سوره نساء خدا میفرماید ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. خدا چرا شما رو عذاب بکنه اگه شما آدم های شاکری باشید و ایمان بیارید؟ شکرگزاری بر ایمان مقدم شده، یعنی اگر آدمایی که سپاسگزارن شاکرن، هیچ وقت خدا عذابشون نمیکنه. عذاب لئن کفرتم ان عذابی لشدید و الا شکر، اصلا خدا میگه شکر کن من بقیه‌اش هم میدم، من به اونایی که دادم قدرشو دونستی انجام وظیفه کردی تا به بقیه‌اشو بدم. ما یف خیلی آیه مهمیه، ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. دیگه از چیزایی که غم رو میبره و شادی میاره قناعته. من قنعه لم یغتم، ان شاء الله زیر نویس میکنن، من
اگر قناعت کردی غم و غصه سراغت نمیاد.
بنده فرهزاد به یک مثلا رزق و روزی کم قانع و راضیم، پام از گلیم هم دراز نمیکنن، به اندازه نیازم خرج میکنم، به اندازه. الان یکی کسی میخواد مثلا جهاز برای بارها آقای حسینی قمی فرمودن،
بله،
مثلا میگم با 5 میلیون نه 10 میلیون 20 میلیون مثلا میشه حداقل لوازم ضروری تهیه کرد. اگر کسی که قانع و راضی باشه زندگیش خوش سرحاله، ولی اگر راضی نباشه برو فقط یه مبلش میشه 40 میلیون بخواد تشریفاتی تجملاتی برگزار کنی. یعنی جهازی 4 نفر باید بدی به یه نفر.
خیلی چیزا به نوع نگاه ما و خواسته های ما برمیگرده.
قان و کسی که در دنیا قانع و راضیه، هم خوشه هم راحته، هم روز قیامت حساب کتابش راحته، بی حساب کتاب میره بهش. این ما کم داریم کسی بی حساب کتاب بره. فقرایی که قانع و راضین، هرس نمیزنن، تشریفات و تجملات ندارن، چشم و هم چشمی رو میذارن کنار، شبهه و حرام به هم قاطی نمی کنن، هم دنیا راحت زندگی میکنن، مناعت تب دارن، هم آخرت راحت میرن زود بهش، درجه شون هم بالاتر از هم است. من قنعه لم یغتم، غمگین نمیشه. من قنعه بالمقسوم استراح من الهم والکرب والتعب. کسی که به داده خدا، قسمت خدا راضیه، حالا چه مال، چه زن و بچه، چه امکانات، چه هر چیزی، قانون نه در مسائل معنوی، و مسائل معنوی آدم باید اوج بگیره بره بالا،
به کم قانع
نباشه، نه در مسائل مادی میگیم، در مسائل دنیایی. من قنع بالمقسوم، کسی که به قسمتی که خدا براش بریده قانع راضیه، استراحت میشه من الهم، غم و غصه، کرب، سختی ها، مشکلات، و تعب، رنج و زحمت، بار سنگین. الان بعضی هستن بار سنگین دنیا رو دوشون هم میکنن، همه رو باید بذارن برن، حمال دیگران هست،
فقط سختی هاش بسرشون،
سختی هاش شده. امام حسن علیه السلام در موقع شهادتشون فرمودن به جناده که اون چه که بیش از نیازت شما جمع میکنی حمال دیگرانی، بعد حساب کتاباشم پس بدی. دیگه از چیزهایی که غم و غصه رو میبره و راحتی میاره، پرهیز از دین و قرضه. هر چقدر آدم میتونه، ما الان کم داریم کسی که قرض نداشته باشه، ولی بنده رفقا دوستانی دیدم که میگن ما در عمرمون قرض نکردیم، چقدر راحت زندگی کردن، چقدر خوش
به حالشون،
واقعا داریم ها.
بله.
میگه من چون هر چقدر که نیازم بوده در آوردم، همونم استفاده کردم، پامو دراز نکردم، دست درازی نکردم، تجملات تشریفات نداشتم.
خیلی نعمت بزرگه،
خیلی نعمت بزرگه. بله. کم خانه ایست که توش مریض نباشه. کم خانه ایست توش آدم قرضدار نباشه. گفت از هر بانگی قرض کردیم الا بانگ خون. بانگ خونم چون خون از آدم میگیره، ولی از اونجا میرن صرف میبندن. آدم هر چی میتونه تا جایی که میشه ها، نمیگیم اگه نشه اب نداره. ممکنه بعضی از اون میگن پس چرا پیغمبر امامو قرض میکردن؟ قرض میکردن کار دیگران را بندازن، برای خودشون نبوده. امیرالمومنین در یک روز یک زمینی فروختن، حالا حدوداً 40,000 درهم یا دینار، و همه رو دادن به فقرا. شب میخواستن برن خونه، چیزی نداشتن، زرهشون رو گرو گذاشتن، یک چیزی تهیه کردن برای خانوادهشون. فرمودن اگر پول داشتم زرهمو گرو نمیذاشتن یا نمیفروختن. این خیلی مهمه. اگرم تو روایاتی ما داریم که به اصطلاح پیغمبر اماما از دنیا رفتن مدیون بودن، این به خاطر خدمت و احسان، یعنی آبروشون رو گره می‌ذاشتن که کار یکی را بندازن،
گره دیگران رو باز کنن.
ما قرضامون برای اینه که دکور و مبل و خونه زندگیمون اذیت، مدل ماشین رو عوض کنیم. این قرضها می‌فرماد ادینو همون بلل و ظلم بالنهار. شب تو فکر و خیال باید بری، قصه قرضاتو بخوری، روزم ذلت خاریه یا رنج دنیا، یا بری از این بانک، از این بر، از این بر هی قرض کنی به دیگران بدی، باز دوباره قسطاتو بدی تا چشم رو هم گذاشی اول ما میشه. همون به لیل، هر چی میتونه آدم از قرض گرفتن فرار بکنه. قرض دادن خیلی خوبه، به ما میگن قرض نکن، ولی به ما میگفتن اگه کسی قرض خواست بهش بده. قرض دادن خیلی خوبه، از صدقه دادنم ثوابش بیشتره، ولی قرض گرفتن هر چی میتونی الفرار، مگر مستر شدی.
خیلی خوب.
یکی دیگه از چیزایی که نشاط آوره، نظافت و حفظ بهداشت، تمیزی بدن، تمیزی لباس، تمیزی خانه، خانه‌ای که به هم ریخته است، کسی که لباساش کثیفه، بدنش بوی عرق میده،
آشفته میکنه، پریشان.
خود این، خود نظافت و بهداشت محیط، خانه، زندگی، محل کار، لباس، اندام، شستشوی اصلی مال درون قلبه. اون شکی نیست دلت پاک باشه، درست.
ولی همین ظاهرم بی‌تاثیر،
ولی همین ظاهرم باید مرتب باشه. حتی پیغمبر ما میخواستن برن بیرون، اگر آینه نبود یه آبی پیدا میکردن، جلو آب خودشون مرتب میکردن، بعد میرفتن. یعنی خدا جمیل زیباست، دوست داره زیبایی رو. خدا تمیزه، تمیزی رو دوست داره، نظیفه، جمیله. لذا میفرماد ان نظیف و من الثياب یذهب الهم والحزن. یعنی لباس تمیز پوشیدن غم و غصه رو میبره. یا خیلی جالبه، من نمیدونستم تا حالا، یعنی تا چند وقت قبل، که ما غسل خیلی داریم، مثلا غسل واجب، غسل روز جمعه مستحب، غسل طواف، غسل زیارت اهل بیت، مشاهد مشرفه، غسل توبه. یکی از غسل‌هایی که مستحبه غسل نشاطه.
غسل نشاط؟
غسل نشاط، یعنی آدم هیچ چی گردنش نیست، نه مشاهد مشرفه، نه شب قدره،
غسل میکنی که حالت خوب شه.
آره، میری زیر آب، نه وسواسی ها، میری زیر آب، غسل نشاط مستحبه. یا آدم میره حمام، غسل هایی که میتونه نیت بکنه، غسل کنه، بعد سلام به اهل بیت بده، چون غسل میشه با 10 تا غسل یک نیت، 10 تا غسل نیت بکنه.
بله،
غسل نشاط، غسل توبه، غسل زیارت اهل بیت، با یک غسل همه رو نیت بکنید. اصلا اگرم انسان بیکار، سرحال نیست، گرفتار غم غصه، بره زیر حمام غسل نشاط، غسل میکنم، غسل نشاط تو عروت الوثقی است. سید کاظم مرحوم آیت الله، سید کاظم صاحب عروه ایشون آورده یزدی،
سید کاظم طباطبایی،
بله، طبق روایات. بله، عرضم غسل نشاط. حالا عرض میکنیم تفریحات سالمی که شنا و آب، هم دیدن آب لذت آور و شادی آوره، و هم تو آب رفتن و شنا کردن، اینا هم غم غصه
میاد بیرون، احساس سبکی میکنی. بله،
یکی دیگه از چیزایی که باز نشاط آوره، بوی خوش، لباس نرم، نه زبر و خشن، و خوردن عسل. روایت داریم سلاثون یفرح بهم الجسم و یربو. سه چیزه که جسم ما رو شاد میکنه، با نشاط میکنه، و جسممونم رشد پیدا میکنه، یعنی تقویت میشه.
بله،
یکیش بوی خوشه. هر چی آدم بتونه بوی خوش، بوهای تون نه، بوی خوش، حالا عطر گلاب، هر چی. پیغمبر ما روایت عجیبیه، ما ينفق في الطيب اكثر مما ينفق في الطعام. پیغمبر ما خرجی عطر خوبش بیشتر از خرج نانش بود. نان کمتر میخورد، کم میخوردن،
ولی عطر زیاد
استعمال، بوی عطر بیشتر میدادن. یعنی اینقدر به بوی خوش مقید بودن، بوی خوش شادابی تردم، تو که بوی بد آدم مشمعز میکنه و درهم میکنه، بوی خوش، بوی خوش نشاط میاره. لباس نرم، لباس نخی نرم، مخصوصا در ایام گرد، و خشن نباشه، این آرامش میاره. شرب عسل، خوردن عسل آرامش میاره، نشاط میاره. از چیزای دیگه که باز نشاط و شادی میاره، علیکم به زبیب فانه یذهب بالهم، مویز، کشمشای درشت.
بله،
مویز
برای حافظه،
برای حافظه خوبه، کندر هم برای حافظه خوبه، و غم و غصه رو میبره، نشاط و شادی میبره، غم و غصه رو میبره. دیگه از چیزایی که غم و غصه رو میبره، رنگهای شاده. اینا تو روایات و آیات هم گاهی اشاره شده، مثلا رنگای تیره کلا خوب نیست. بلزوم میبینی برای اعضا لباس سیاه میپوشن، قهوه‌ای میپوشن، تیره میپوشن، و لباس تیره اینا هم هرچی چرک، مثلا هزار تا لکه بهش میفته متوجه
معلوم نمیشه،
عبای سیاه معلوم نمیشه، ولی عبای روشن تا یه لکه ریز، این خیلی مهمه. یعنی هم برای نظافت ما رو متوجه میکنه، هم
تو روحیه ما،
تو روحیه هستن هستن. بله، تو خونه مثلا اونایی که میخوان رنگکاری بکنن، یا ماشین تهیه بکنن، یا مثلا لباس تهیه بکنن، رنگهای شاد، سفید، زرد، سبز، آبی، آبی آسمانی، صورتی، این رنگ، رنگ قرمز، اینا رنگایی که نشاط میاره. رنگای تیره کلا غم و غصه میاره، مال غم و غصه است.
رنگای تیره تو روحیه هم اثر میذاره،
اثر منفی داره،
یعنی روح آدم احساس گرفتگی میکنه،
گرفتگی میکنه. بعضی خانوما یا آقایون دائم لباس سیاه و تیره میپوشن، حالا برای اهل بیت استثناست، این خوب نیست، برای غیر اهل بیت اصلا کراهت داره، یعنی حتی برای فامیل و نزدیکانمونن اگه نگاه کرده باشید خیلی از بزرگان بستگانشون هم خود میکردن لباس سیاه نمیپوشتن چون کراهت داره. لباس سیاه اصلا کراهت داره
مگر برای اهل بیت مستثنا
است، استثنا است. اینه که در آیه قرآن هم داریم که صفراء فوق فاق اون لونها تسر ناظرین. ببین در قرآن اشاره شده، یعنی گاو بنی اسرائیل که انتخاب می‌خواستن گونن چه گاوی که اون گاو رو بکشن به پای اون میت بزنن تا زنده بشه، هیچ پرسیدن چه گاوی، فرمودن که زرد باشه، زرد پررنگ که وقتی می‌بینن شاد بشن. فاق اون لونها یعنی زرد پررنگ، تسر ناظرین، این نگاه که میکنن شادابی بهشون میده. شما یک باغ یا سبززاری که میرید رنگ زرد، گلهای زردن خیلی فرح آوره، نشاط آوره، رنگ زرد خیلی تسر رو نازنه. یکی از چیزهایی که شادی و نشاط میاره تو روایات هم اشاره شده، مفاکهت الاخوان، رفت و شد، خوش و بش کردن با دوستان، با همسایه های خوب،
معاشرت
با فامیلای خوب، آره، با افراد، با دوستان قدیمی جدید، فامیل، همسایه‌ها، هم‌محلی‌ها، همکارا، آدم بشینه گناه معصیت نباشه، خوش و بش بکنه. مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون کنه، ایشون می‌فرمودن ما قبل از انقلاب اون اوایل با حضرت امام، با خیلی از بزرگانی که حالا همه از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، جلسه داشتیم، همیشه جلسه گرده به قول ما، دور هم جمع می شدیم، یه سوری تهیه می کردن، چای تهیه می کردن، پیکنیک می آوردن و می رفتیم مثلا کوه خز یا اطراف قم تو باقی جایی. مرحوم آیت الله بهادینی تا اواخر عمر سه تا سکته کرده بودن، می رفتن بیرون، یعنی چون می داشتن تو ویلچر، تو ماشین با زحمت می رفتن بیابان، صحرا، سرحال می شدن برمی گشتن. یا علامه تا بله، این هم بیرون رفتن، این تو از همه شدن
آجا، اینم خیلی نعمت ها که روحیت یه جوری باشه که دوست داشته باشی بری بیرون، اهل تفرج باشی، آره. اهل معاشرت باشی،
آره آره،
این خودش نعمت.
اونایی که حالت انزوا دارن که حالا در بحث وسواس هم میگیم، آدمایی که منزوی ان، درون گرا ان، اینا مبتلا به غم و غصه میشن یا فکر و خیالات میشن یا وسواس میشن. اصلا وقتی که آدم میاد فضای بیرون، مثلا فضای بیرون از شهر، سبززار، اینا حالا عرض میکنیم، اینا خودش خیلی نشاط میاره، شادی میاره. آی بادری میفهمیدن ما گرده داشتیم با رفقامون، میرفتیم اونا یک لطیفه میگفتن، خوش و بش میکردن، سرحال میشدیم، بعد مشغول مطالعه یا درس و برنامه میشدیم و اون خیلی توفیقاتمون بیشتر میشد. مثل این که یک تراکمی هست که خلایی به اصطلاح آزادش میکنی، چیزایی که به اصطلاح فشردگی که آزادش میکنی. اینه که مفاکهت الاخوان، انسان هر چند وقت یک بار با دوستان برنامه ریزی بکنه، حالا جلسات خانوادگی، جلسات همسایگی، جلسه الان بحث جلسه قرآن، خانه های نورانی که سمت خدا هم ارائه دادن، خب دوره هم جمع میشیم، قرآنی خونده میشه، حدیثی خونده میشه، صحبتی میشه، از وضع هم دیگه خبردار میشیم، صندوق قرض الحسنه میذاریم، به هم دیگه قرض میدیم، کمک هم دیگه است. اینا خیلی آدمو سبک میکنه. یعنی تو جمع، ان اولیاء الله، بارها این آیه رو خوندیم، اولیا جمع اومده، اولیا وقتی با هم شدن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما الان تو سمت خدا بارها عرض کردیم که ما همه یک خانواده هستیم سمت خدا، به خدا گفتیم خدا در هم، هممون رو با هم باید ببخشی، اگر یکی رو نبخشی ما اینقدر صبر میکنیم اونم بخشیده بشه، این قافله باید با هم باشه. این با هم بودن خیلی آدم رو سبک میکنه،
چقدر برکات فراوانی،
واقعا برکات فوق‌العاده‌ای داره. ما الان تشکر میکنیم، یک اعلام کردیم که برای زیارت اولیای حضرت معصومه سلام الله علیها، مؤسسه حضرت خدیجه علیها السلام داریم، چقدر افراد ضعیف تلفن زدن، نامه نوشتن، پیامک دادن که ما می‌خوایم کمک بکنیم.
باریکالله.
و هزارها نفر خوشحال شدن که میتونن بیان زیارت، تا الان در عمرشون حرم نیومدن، جمع کردن نیومدن. خب ببینید در کار دست جمعی چقدر سرور و انبساط میاره، چقدر خوشحالی میاره.
اصلا چه بارهای سنگینی رو میشه بلند کرد وقتی همه با
هم، همه با هم هستن.
بله.
ولی اگه یه نفر باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه، همینطوره. لذا فرمود که مفاکهت الاخوان، دور هم بودن، جلسات فامیلی، دوستان، همسایه ها، صله رحم، یعمر الدیار، یعنی شهرها را آباد میکنه، تزکل اعمال، اعمال شما را پاکیزه میکنه و مورد پذیرش قرار، تو یسر الحساب، حساب روز قیامت را آسان میکنه، تدفع البلا، بلاها را دور میکنه، یزید و فررز، رزق و روزی شما را هم زیاد میکنه.
به به به، هر چی میخواد واقعا.
واقعا اینه که فرمایش زیبای حضرت امیرالاسلام دارن که فرمودن که اگر شما از فامیل یا مثلا دوستان فاصله گرفتی، اونا 100 نفرن، یک دست از اون 100 تا کم میشه، یعنی میشن 99 تا.
بله.
ولی 99 تا کمک از شما کم میشه. این خیلی مهمه.
چی اونا از دست میدن، چی تو از دست،
تو از دست میدی. اونا یک نفر یه گوشه سایده میشه، یه ذره 100 تا میشه 99 تا، ولی از شما 99 تا کمک کم میشه. این خیلی مهمه. هیچ وقت با فامیل قطع نکن، هیچ وقت با دوستای خوب قطع نکن، هیچ وقت با همسایه مؤمنین، اولیای خدا، جماعت، مسجد، هیئت، اهل جلسه قرآن قطع نکن، غر نکن. حالا این جلسه رو مثلا نپس، برو یه جلسه دیگه که مناسب روحیاتت و حالاتت، ولی اینکه بگی من پس این جلسه مناسب حالم نیست، بالکل این خوب نیست. مؤمن باید با اجتماع باشه، اهل الفت باشه، اهل انس باشه.
طب تعبیر حضرت امیر اینا پر و بال تو هستن که میتونی باشون پرواز کنی.
حضرت امیر سه تا مثال قشنگی دارن که اشاره کرد به امام حسن علیه السلام. فرمودن اقوام تو، نزدیکان تو هم به مثل بال و پر تو هستن. بدون بال و پر آدم نمیتونه پرواز بکنه، و هم ریشه و اصل تو هستن. درخت به ریشه بنده، ریشه در بیاری درخت خوش میشه. و هم به اصطلاح دست، ید و کن، دست تو هستن. ما الان خدای نکرده دست ما مشکل پیدا کنه،
هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
یه کفش نمیتونیم، یه دکمه نمیتونیم ببندیم، یه قلم نمیتونیم به دست بگیریم، یه گوشی همراه نمیتونیم جواب. همه کارامون مختله، تمام کارامون با دسته. فامیل و دوست و آشنای ما، اعوان و انصار ما، دستای ما هستن. دستن، بالن، ریشن. سه تا تعبیر حضرت کرده. بودن با اینا، بودن آرامش میاره، خوشی میاره، نشاط میاره.
نشاط میاره.
یکی دیگه از عواملی که نشاط و شادی فراوان میاره، تفریحات سالم، ورزش‌های سالم که مفرح، خصوصا کوهنوردی، مثلا رفتن به صحرا و جنگل و دیدن طبیعت سرسبز، آب گوارا، آب گلالود و زلال، تیره نه، آب صاف، آب جاری. ببینید نعمت‌های بهشت رو که خدا می‌شماره، هم میگه جنات تجری من تحت الانهار. تکرار خیلی شده، چون نشاط و شادیش فوق‌العاده است. غم و غصه، آدم کنار جوب بشینه، کنار نهر آب بشینه، کنار چشمه آب، کنار یک حوض، استخر، ولو بشینه تماشا. اصلا میدونید نگاه کردن به دریا عبادته. ان نظر و الی البحر عبادت.
بشین نگاه کنی
به آب، دریا، این موجی که بلند میشه، نگاه کردن به چه، واقعا چه دین قشنگی داریم. نگاه کردن به دریا، سوارکاری، اسب سواری، یا مثلا تیراندازی، شنا کردن. تو روایت داریم خیر و لهو المؤمن از سباحت و رمایه، یعنی بهترین تفریح مؤمن یکی شنا کردن و یکی تیراندازیه. در طول هفته عزیزان زمانی بگذارن برن شنا استخر. این آب و شنا کردن مفرحه، یعنی نشاط میاره، شادی میاره، سبک میکنه هم روح ما، فقط جسم ما هم نیست، روح ما هم سبک میشه. خوشوبش کردن با دیگران، مثلا دست جمعی برن کنار کوهسارها، چشمه‌سارها، آبهای جاری، اینا تو روایات ما سفارش اکید شده، به حدی که میگه که این کار جزو لازمهای کاراتونه،
باید باشه تو زندگی.
بله بله. حالا اگر فرصت من لباس که حضرت اهم کردن با تفری جزو واجباتمون باید باشه. من همینجا گلایه مندم از پدرها یا شوهرهایی که در طول هفته ماه و سال خانوادهشون هیچ کجا نمیبرن. حالا یک کسی واقعا امکانات نداره، عذر داره مثلا، یا واقعا مشکلاتی داره یا زمینگیره، ولی کسی که میتونه واقعا بی انصافیه، در طول ماه و سال هیچ کجا نمیبره خانوادهشو، نه مشاهد مشرف میتونه، نمیبره. یا دوستانی که نمیرن، اردو برن، اردو بگذارن، هر حیله‌ای که دارید، چیزایی که مفرحه، یعنی انسان رو آزاد میکنه، باز میکنه، سرحال میکنه، بانشاد میکنه، این کار رو جزء کارهای واجب. بعد تو روایت میفهمد با این کار شما میتونید قوت و انرژی بگیرید، عبادت قشنگ بکنید، کار قشنگ بکنید، مطالعه قشنگ بکنید. این یه کار، اون کار دیگه شما رو تأمین میکنه و تضمین میکنه.
و خیلی وقتا اگر این اتفاقات نیفته، احساس میکنیم که زندگیمون یک نواخت شده، انگیزه ای اصلا نداریم برای فردا.
احسن.
همه چی به هم میریزه،
پژمرده میشه دیگه. ببینید آب راکت، اگه آب یه جا راکت باشه میگنده، از بین میره، ولی اگه جریان داره صدها سال نمیگنده، از بین نمیره. مثل آب جریان باید حرکت داشته باشه. حالا انشالله بقیه شو بعد از تلاوت قرآن.
انشالله. خیلی خوب حاجی فرهزاد، چقدر زود گذشت این چهارمین دوره ختم قرآن کریممون. انگار دیروز شروع کرده بودیم، خاطرتون هست؟
بله.
تو حرم حضرت معصومه.
بله.
که بودیم.
بله.
سومین دوره ختم قرآن. بله. کریم رو، مراسمش رو خدمت دوستان عزیزمون بودیم. و از فردای اون روز تصمیم گرفتیم روزی یک صفحه قرآن تلاوت بکنیم. به حال 588 روز از اون روز گذشته و دیگه الان انتهای جزء 30 رو دوستانمون دارن تلاوت میکنن، آیات نورانی سوره مبارکه مطففین رو. ما انشاءالله پنجشنبه همین هفته 4 خرداد ما مهمان مردم خوب استان فارس هستیم در شهر شیراز، حرم حضرت احمد ابن موسی، حضرت شاه چراغ، و انشاءالله همین حوالی ساعت 1:30 ما انشاءالله خدمت دوستان هستیم. و دوستانی هم که به هر دلیلی نمیتونن اونجا مشرف بشن و ما خدمتشون باشیم، انشاءالله میتونن از طریق شبکه 3 سیما بیننده مراسم 4 دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا باشن. حاج آقای فرحزاد انشاءالله حضور دارن، خدمتشون هستیم. حاج آقای حسینی هم تشریف میارن، حاج آقای ماندگاری هم تشریف میارن، حاج آقای آبدینی هم تشریف میارن، حاج آقای میرباقری هم گفتن که اگر برنامه‌شون رو بتونن تنظیم بکنن انشاءالله خدمتشون هستیم. دوست داریم روی ماه شما رو هم ببینیم، جلسه‌ای که در شیراز برگزار میشه در حرم حضرت شاه چراغ و منبر به نور قرآن کریم هست در آستانه ماه مبارک رمضان. نورون علا نور، منتظر قدم هاتون هستیم. خیلی خوب آقا، امروز ما آیات 5-33 سوره مبارکه مطففین رو به اتفاق دوستانمون بیننده ها و شنونده های نازنینمون تلاوت میکنیم. برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همین دعایی که ابتدای بحثمون حاجی فرحزاد اشاره کردند روایتی که از امام رضا علیه السلام به ما رسیده و حضرت تعلیم فرمودند که در اواخر ماه شعبان زیاد این دعا رو بگیم. اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. انشاءالله هممون جز اون دسته های دست افرادی باشیم که مشمول رحمت و مغفرت خداوند متعال در باقی مانده ماه شعبان قرار میگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که بارها عرض کردیم هم از اعمال ماه شعبان هم از اعمال ماه مبارک رمضان
بله.
زیاد گفتن صلوات بر محمد و آل محمد و در روایت داریم که ذکر بلند صلوات یکی از بهترین آثار و برکاتش اینه که تلخی جان دادن و سختی و مرارت جان دادن رو برادان آسان میکنه و انسان رو عاقبت به خیر میکنه و سختی و سکرات قیامت و حول قیامت از انسان میگیره و پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من کان آخر و کلامه الصلاة علی محمد و آله دخل الجنه. اگر کسی موقع مردن آخرین کسی که ملکه شده می
بله
کسی آخرین لحظه جان دادنش صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته از دنیا بره اهل بهشته.
اللهم صل علی محمد. یعنی باید این حواسمون باشه عادتمون باشه تو هوای صلوات همیشه نفس بکشیم.
ولی کسی که در عمرش با صلوات آشنا نبوده
و معنوس نبوده و به حقیقت صلوات نرسیده خیلی خوب بسیار عالی. اشاره قرآنی رو بفرمایید و میخوام کتاب معرفی بکنم.
آیاتی که تلاوت شد آیه 22 و به بعد میفرماد که درباره اهل بهشت ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بحثی که داشتیم که تفریح و
بله.
بیابانگردی و کونوردی و تفسهرا و اینا، خدای متعال وعده هاش حتمیه. این نکته رو ما بارها عرض کردیم، خیلی نکته مفرحیه.
کدوم نکته؟
این نکته که تمام وعده های خدا، وعده های قرآنی، وعده های پیغمبر و امام ها، وعده کلن
بله.
اینا واجب الوفاست،
یعنی قطعیه حتمیه،
قطعیه قطعیه، یعنی مولا درزش نمیره. اگر خدا گفته فلان کار خیر بکنی، فلان عمل مثلا شایسته ثواب داره، پاداش داره، درجه داره، این یه حتمی عمل میشه. ولی وعیدها چی؟ وعیدها اینه تهدیدها. اگر گناه کنی جهنم میبرم، اگه پاتو کج بذاری میشکنم، اگه چنین بکنی چنان میکنم، اینا واجب الوفا نیست. اذا وعد الله على عمل ثوابا فهو منجزه. وعده های خدا در قرآن و در فرمایشاتی که به وسیله انبیا آوردن قطعی قطعیه، اما تهدیدها که جهنم میبرم، نمیامرزم، پدرت در میارن، مثل میگم
بله.
کتکت میزنن، اینا قطعی نیست. اذا او ادلا علا عمل اقابا فهو مختارون فهو لهو بالخیار. اگر یه مثال خیلی ساده، اگر یک پدری به بچهش گفت اگر نمره خوب بیاری برای دوچرخه میخرم، تو رو مسافرت میبرم، چه اینو چنم، این واجب الوفاست، باید عمل کنه. ولی اگر گفت نمره کم آوردی یا رفوزه شدی تجدید شدی، از خونه بیرونت میکنن، آبونون بهت نمیدن. پدر
آیا اینم واجب الوفا؟
نه. اگه گذشت کنه، آقایی کنه، بزرگواری کنه، اونور واجب الوفاست. این خیلی بشارت بزرگی ها، خیلی بشارت بزرگیه. این خیلی لذا میفرماد وعده های خدا، ببین چقدر با تاکید اومده. ان الابرار، ان جمله اسمیه، لفی نعیم، توی غرق نعمت های خدا، علل ارائکه ینظرون، رو تخت ها مقابل هم نشستن، به هم دیگه نگاه میکنن، تعرف و فی وجوههم نظره النعیم. کسی به اهل به همه حالا همینجوره ها، حافظ میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ به خدا قسم آقای حالا خیلی از بیننده‌هاش هم درک شاید بکنن، این برنامه سمت خدا بوی بهش میده، یعنی نمون همش یا آیه یا حدیث یا گره گشایی یا اخلاقیه یا اعتقادیه، یعنی فضا فضایی است که اصلا نه تنش توش هست، نه درگیری هست، نه دعوا هست، نه نزاع هست، همش خوش، همش آیه حدیثه، بهش سازه، بهش آفرینه. تعرف و فی وجوهم نظره نعیم، یعنی اهل بهشت رو که نگاه می‌کنی تراوت و شادابی نعمت‌ها رو در اونا می‌بینی.
ان شاءالله روزی برسه جا تو بهشت، ان شاءالله ما و همه بیننده‌ها و شنونده‌های کلقه بزرگ اونجا بشینیم، گل بگیم و گل بشنویم.
ببینید هر جور که زندگی می‌کنی همونجورم می‌میری و همونجورم خواهی بود. همین حالا که الان همه بیننده‌ها با این آیه حدیث‌ها دلشون تازه میشه، یا مثلا حدیث روزه خونده میشه همه عشق میریزن گریه میکنن، الان نمونه بهشتش انشالله پنجشنبه تو شاه چراغ در جوار جناب احمد ابن موسی و بقیه امامزاده های مشهد، امامزاده شیراز کنار هم خواهیم بود، جلسه قرآن، جلسه مشاهد مشرفه، جلسه تلاوت، مگه کمتر از بهشته؟ اگه بالاتر نباشه کمتر نیست. یعنی این آرزوی شما انشالله قطعا برآورده
میشه. انشالله خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. چون حاجای فرزاد وعده دادن از هفته آینده انشالله وارد بحث جدید خواهند شد و در مورد وسواس فکری و وسواس عملی صحبت میکنند و بحث شادی و نشاط رو ما امروز تمامش میکنیم. دوستانی که واقعا نیاز به آرامش دارن، نیاز به شادی دارن، نیاز به نشاط دارن، میتونن این کتاب رو مطالعه بکنن و تهیه‌اش بکنن و مطالعه بکنن و دستورالعمل‌هایی که حاجای فرزاد عزیزمون در این کتاب گفتن برای ایجاد شادی و نشاط در زندگی، که این در واقع مجموعه مباحث برنامه سمت خدا هست که در این کتاب جمع آوری شده. کتاب بسیار جامعی است با توجه به اینکه در مورد شادی و نشاط هم کمتر کتاب نوشته شده متاسفانه. در آینه آیات و روایات حاجای فرزاد از شادی و نشاط برای ما میگن در این کتاب، که انشاءالله دوستانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن برای ما پیامک ارسال بکنن، بهشون خواهند گفت که چگونه این کتاب رو میتونن تهیه بکنن و به دستشون برسه. آقای فرزاد خدمت شما هست.
بله، یه 3-4 تا دیگه در این وقت کم که هست عرض میکنیم،
یعنی 3-4 تا راهکار دیگه برای شادی.
بله، خود مسافرت تو روایات سفارش شده، یعنی حالا غیر از تفریح و اطراف شهر، نه خود مسافرت رفتن، حالا چه مسافرت های اردو تفریحی یا زیارتی یا سیاحتی یا حتی برای به اصطلاح کسب رزق و روزی. یه شعری منسوب به مولا علی علیه السلام، تقرب عن الاوطان فی طلب العلا، برای طلب چیزهای بلند و عالی از وطن دور شو، برو این برون بر. تفرج، بله، فسافر ففل اسفار خمس فوایدی، مسافرت برو که در مسافرت چندین فواید، 5 فایده است. تفرج و همن و غمن، غم و غصه رو دور میکنه مسافرت آدم از این فضا. البته همیشه دائم سفر خوب نیست، یک خاصیت سفر اینه که آدم میره مقدار خسته میشه، قدر خونه زندگیشو قشنگ میدونه، بهتر میدونه.
بله.
میگن یه کسی مکه رفت، کربلا رفت، مشهد رفت، اینا خسته شد، برگشت لم داد گفت خدا من خونتم اومدم، ولی هیچ کجا خونه خود آدم نیست.
آره،
اینم خوبه. وقت حساب معیشتن، یه آدم کسب معیشت میکنه در سفر، آداب یاد میگیره، علم یاد میگیره، تجربیاتش در سفر زیاد میشه. و صحبت ماجدن، آدم فریخته تو سفر میبینه، بزرگی رو زیارت میکنه، اینا آثاری است که در سفر گیرش میاد. در قرآن سریع هم دارین که سیرو فلرز، سیر و سیاحت بکنید، آثار و آیات الهی رو ببینید، آثار گذشته ها رو ببینید، عبرت گرفتن از گذشته ها، پیشینیان گذاشتن رفتن، چه آثار خوب داشتن، چه آثار بد داشتن، اینا برای ما عبرته. یکی از چیزهای دیگه که کین به اصطلاح غم و غصه رو میبره شادی میاره، ترک کینه و حسد ورزیه. آدمایی که کینه‌ای‌اند، همینجا من باز خواهش دارم، ماه رمضان نزدیکه، اصلا ماه رمضان باید جشن گرفت، بیشتر کشورهای اسلامی جشن میگیرن و درست هم هست، یعنی ماه رمضان ماه خداست، ماه مهمانی خداست، باید با استقبال بدیم، جشن بگیریم، شادی بکنیم، حلول ماه رمضان رو باید جشن بگیریم، برای رفتنش ناراحت بشیم. اگه عید فطر نبود غصه دار میشدیم، حالا عید فطر، عید گذشته خدا که خیلی غصه نخوره.
بله،
منظور اینه که
هیچ کینه‌ای تو دلمون نباشه،
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو. حالا کینه بورزی، طرف خورد بکنی، زندانش بکنی، جهنم ببری.
اصلا تو همون توصیه امام رضا به عباسر همین بود که اصلا هیچ کینه ای از مؤمنی تو دلت نباشه.
مال آخر ماشر.
بله.
این خیلی مهمه. یعنی میخوان ببین ما چقدر گناه کردیم، دوست داریم خدا گیر بده یا ببخشه.
ببخشه
دیگه، شکی نیست. همون کار شما با دیگران بکن، خدا رو در مقابل عمل انجام. خدا میگه تو این کاری که من از تو کمترم، منم تو رو میبخشم.
به تعبیر آجا مسئله خدا بشه،
مسئله خدا هستن. ترک کینه و حسد. ما اکدر عیش الحقود و الحسود. امیرو میفهمد آدم کینه‌ای و حسود چقدر عیشش مکدره. این همش این مادر شوهر یه حرف به من زده، این عروس یه حرف به من زده، اون همسایه فامیل یه مترک، ولش کن. گفتم یه بار دیگه که کسی رو تو قبر گذاشتن و خلاصه خوابش دیدن که خیلی حالش اول بد بود و بعد گفتن تو که خیلی اهل چیز نبودی ولی خیلی اینجا. گفت من هر کس به من بدی میکرد میگفتم ولش کن. هر کس نکر و منکر اومدن حساب کش بکشن، یکیشون گفت چرا این کارو بعد کردی، اون یکی دیگه گفت ولش کن. واخه چرا ولش کن؟ گفت تو دنیا هر چی پیش اومده ولش
میگه. ولش
آره
میگه ولش کن.
ملکات خود آدمه دیگه. یعنی واقعا کما تدین و تدان، یعنی هر جور که رفتار بکنی همونجور باید گیر بدی، بهت گیر میدن. ولش کنی ولت میکنن دیگه. آقا هر کس به ما همینجا اعلام میکنیم خدا، هر کس ما به او حقی داریم، طلبی داریم، حلالش کردیم، گذشت کردیم، خدا ما رو ببخش. امام سجاد چیکار میکردن؟ غلام و کنیزها آخر ماه رمضان بدی میکردن، میفهمیدن خدا من همه اینا رو بخشیدم تا منو ببخش. به ما دارن یاد میدن دیگه. آره. یکی دیگه از چیزایی که غم و غصه رو میبره نرمی و انعطافه. هر چی آدم ملایم باشه، نرم باشه. امیرون میفرمه لا یستعان و علی الدهر الا بالعقل ولا علی السرور الا باللین. کسی مشکلات روزگار رو نمیتونه حل بکنه مگر با عقلانیت. آدم عقل و اندیشه میتونه درست کارا رو در جای خودش انجام بده و هیچ وقت به سرور نمیرسه مگر با نرمی و ملایمت. لا یستعان و علی السرور الا با تندی و خشونت و بگیرن بعد از بدتر میشه، آتش و فتنه زیادتر میشه. ولی با نرمی، ملایمت، حلمت،
مدارا، بله.
حکایات شاد، لطائف، مجالس شاد. امیرونی میفرماد که ان هذه القلوب بله تمل کما تمل الابدان. یعنی دلهای ما هم مثل بدن ما خسته میشه زیاد کار بکنه. فب تقوله ها طرائف الحکم. این لطائف، طنز، برنامه های شادی که صدا سیما حلال میذاره درست انجام بشه واقعا برنامه خوبیه. اونه که توش گناه معصیت نباشه، خلاف نباشه، آبرو کسی گروهی ریخته نشه. تو مثلا بزرگان ما زهر و ربی سید نعمت الله جزایری نوشته برای متنوعی که شادی ایجاد بکنه. مرحوم نراقی خزائن نوشته، مرحوم شیخ بای کشکول نوشته. ما هم الحمدلله 7-8 جلد قرار کشکول مفصل، چون به ما خیلی داره. هم داستان هم لطیفه. من شاید 3-4 تا آقا شد 3-4 تا دفتر لطیفه دارم. بایی که وقتم نمیخوام تو اینجا بذارم، ولی از بس تو منبرها دیدم دو تا لطیفه میگن، 10 تا حدیث خوندم و حدیث ها جا افتاده. اینا رو داریم رفقا زحمت میکشن که جمع آوری کنن به صورت کتاب.
خیلی عالی.
این لطائف و ظرائف و تیکه های قشنگ ناب حلال، اینا غم ها رو میبره شادی، لبخند به طرف ایجاد،
دل رو زنده
دل میکنه. حالا نمیدونم چقدر وقت داریم،
شما بفهمید.
یکی دیگه هم از چیزایی که باز شادی میاره اصلاح بین دل ها.
4 دقیقه وقت.
بله. اصلاح بین هر چی میتونیم شاد کردن دلها اینه که اصلاح از عموم نماز و روزه و از هر صدقه ای بالاتره. بین یه زن و شوهر آشتی بدیم، بین تو خواهر برادر، فامیل، قوم و خویش، دوست، گروه، جنا.
اصلا جا آدم خودش هم حس میکنه وقتی دو نفر رو به هم وصل میکنی، خودت احساس سبکی میکنی.
این عین حدیثه. حضرت میفهمد کیف لا افر وقد اصلحت بین اثنین. میفهمم من چطور کیف نکنم شاد نباشم بین دو نفر امروز اصلاح دادم. اصلا اگه واقعا این اصلاح بشه، این 15 میلیون پرونده های قضایی چقدر سبک میشه، چقدر کم میشه.
بله.
بیایم خودمون بین خودمون هر چی میتونیم اصلاح مصلح باشیم.
انشاءالله.
باز تو روایات داریم که چند چیزی که نشره و نشاط میاره در خصال شیخ صدوق، ان نشرته فی عشرت اشیاء. حالا تو کانالم ان شاءالله این احادیث گذاشته میشه. از خود پیاده روی انسان یک جا ننشینه، گاهی پیاده روی بکنه، حالا تو حیات خونه یا بیرون یه مقدار قدم
بزنه
که هم برای بدنش خوبه هم نشاط و شادی میاره. مرکب سواری، حالا امروز ماشین، موتور، هر چیز، خود سوار شدن و جای رفتن این نشاط میاره. الارتماس و فلما فرو رفتن تو آب نشاد میده،
همون شنایی که گفت
و نظرت و الالخزره نگاه به سبززار نشاد میاره. بل اکل و شرب، گاهی آدم همش به خودش سخت نگیره، غذاهای حلال، نوشیدنی های حلال، خورد و خوراک خود این نشاد میاره. نگاه کردن به همسر زیبا، حالا محرم باشه دیگه، نامحرم قطعا چیز خلافیه. و نظرت و الالمرأت الحسنا، همسر محرم، خانوم محرم یا خواهر مادر به آدم زیبا، خود این تراوت و زیبایی میاره. کنار همسر قرار گرفتن، با همسر خوشوبش کردن، شوخی کردن، اینا خیلی طوره باید
مثل مایه سکونت و آرامشه،
سکونت و آرامشه. و خیلی من متاسفانه آقای شریعت، بعضی زن و شوهرها اصلا با هم خوشوبش و گفتگوی خصوصی ندارن، این خیلی بده و خیلی خیلی تو روایات ما اشاره شده که حالا فرصت نیست بگیم.
بله.
مسواک زدن آدمو سبک میکنه، محادثه رجال که گفتیم با هم دیگه گفتگو کردن. بازم برای تاکید عرض میکنیم ان شاء الله پنجشنبه خدمت همه عزیزان کارشناسا کم میشه که با هم جمع بشن، برای
همه با هم، اونم شیراز
اونم
در جمع مردم خوب استان،
اونم شهر محبت و عشق و گل و بلبل و شهر حافظ و سعدی اینا دیگه بحبه.
چه شود نورون علا نورون علا نور دیگه.
بازم عرض میکنیم انشالله همه ببنید. عزیزان اطلاع بدید، اونایی که وسوسه دارن، وسوسه فکری یا عملی، ماه رمضان بحثامون رو پیگیری بکنن، به دیگران هم اطلاع بدن، دیگه تکرار نکنیم
انشالله.
راه های ریشه کن کردن وسواس فکری و عملی انشالله مطرح خواهیم،
انشالله. آه خیلی ممنون، متشکرم از شما، انشالله پنجشنبه شما رو
انشالله
زیارت میکنیم. فردا هم که خدمت جای حسینی عزیزمون هستیم، فقط یه اشاره بکنم، جای حسینی از فردا و در ایام ماه مبارک رمضان انشالله از احکام برامون میگن که خیلی هم مورد نیاز همه ماست و واقعا نیاز داریم و فکر میکنم شاید به نوعی روزها کمتر بهش توجه میکنیم. حاجی فرهزاد دعا بکنند و هممون هم
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما ایمان، معرفت، اخلاص کامل عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، همه من رو از بهترین یاران اهل بیت قرار بده، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها برطرف بفرما. اونایی که امتحان دارن در امتحان اونا رو موفق بگردان، مریض دارن، قرض دارن، مسکن ندارن، شغل ندارن، دولت مردمون رو انشالله خدای کمک کن به رفع حل معضلات و مشکلات، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام حسین انشالله فراموش نشه. ماه رمضان در پیش، جمعه ان شاء الله روزه یادمون نره
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی استفاده کردم از منظرتون، خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهی همه دوستان ما. خیلی ها دارن لحظه شماری میکنن برای رسیدن ماه مبارک رمضان و خیلی ها منتظر اون اوج لحظات ماه مبارک رمضان که شبهای قدر باشه هستن. ما هم داریم لحظه ها رو میشماریم، فقط 22 روز باقی مونده تا اون شب مثال. بهترین ها نصیبتون بشه و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاضر فرستاد. سلامت باشید.
خطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا